أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در مورد حرمت ابدی مادر زن هل یشترط فیه دخول بالبنت او لا یشترط، گفتیم آیه شریفه مطلقتون امیر المؤمنین امین اطلاق را در دو سه روایت برش تأکید کرده و بیان کرده و علاوه بر این هم در روایاتی حرمت مادر زن بیان شده سبا اندخل بالبنت ام لا. در مقابل اونها سه روایت داشتیم که یستشم من هل خلاف یدلو بر عدم حرمت مادام عدم دخول بالبنت و اینکه دخول در بنت شرطون فی حرمت دائمی ام. دو روایتش از جمیل بود، یه روایتش از محمد ابن اسحاق ابن عمار. درباره این سه روایت دیروز فی الجمله جوابشو عرض کردیم، اما برای روشن‌تر شدن هم صاحب جواهر هم صاحب وسائل به خصوص در روایت اول منصور ابن حازم روی این روایات بحث کردن و بعد در روایت دوم و سوم کم و بیش احاله کردن به همون بحثی که در روایت جمیل فرموده. مرحوم صاحب جواهر در این ذیل روایت جمیل این تعبیر رو دارد و احتمال صحیح جمیل او ظهوره فی ان قوله یعنی من کلام راوی، از اون یعنی به بعد از کلام راویه نه از کلام خود امام. اول به عنوان احتمال مطرح میکنن، بعدم به عنوان ظهور، شاید متکلن بر اینکه یعنی گفته نه اعنی مثلا، بل اشاره میکنن به اون چی که در وسائل هست و خواهیم خوند، بل عن الوسائل انه رواها عن نوادر ابن عیسی آریتن عن هذه الزیاده. این روایت جمیل را در نوادر ابن عیسی نقل کرده و صاحب وسائلم بهش اشاره کرده بدون این ذیل. این ذیل رو دیگه اصلا در اونجا نداره و این نشانه اینه که در این نقل‌هایی که این ذیل رو دارد، این ذیل جزء متن روایت نیست. و حین اذن فلا یکون حجتن بعد عدم تعین کلام الامام له، وقتی که کلام امام نسبت به این ذیل تعین پیدا نکرد، همینقدر که احتمال آمد تا چه برسد به ظهور یا عدم نقل در نوادر ابن عیسی، همین کافی است که دیگه این قسمت حجیتی ندارد. بعد میمونه صدر، اون قسمتی که قطعا مثلا روایت از امامه که در صدر روایت بالاخره این جمله هست که فرمود الام والبنت سوا ازا لم یدخل بها. از این کلمه بها شد مفرد الام والبنت. اگر میخواست حکم مال هر دو باشه، یعنی باید بفرماید بهما، که یکی برای دیگری، یکی شرط هست برای حرمت دیگری، نه بها. این بها زمینش به کدوم برمیگرده؟ به ام یا بنت؟ الام والبنت سوا اذا لم يدخل بها. ممکنه ضمیر به اولی برگرده، یعنی ضمیر به ام. اگر ام مدخول نباشه، بله بنت ربیبه حرمت دائمی پیدا نمی کند. خیلی خوب، حالا مگر هر جا روایاتی که قرآن هم گفته سر تا سر این بخشمون اون سه تا روایت چنین و اینها هم خب قرآن گفته بود، این که دلیل نمیشه بر نفیش، داره توضیح میده امام در حقیقت در اینها. پس لجواز رجوع ضمیر بها الالام فالمعنا انه اذا لم يدخل بالام اونجا ربیبه حرام نمیشه. فالام والبنت سواء فلهل یا للهل.
برگشتن
ضمیر به اولی
قرینه
میکنه؟ نه. چرا؟ نه مرد. ببینید اونی که هست الامن و یقن و ربط که این حالا تعبیرات به اصطلاح ادبی تقریباته، اونی که بحثشو دیروزم بالمناسبه داشتیم اونیست که بخواییم یک مطلبی را، یک ضمیری را، یک قیدی را به آخری و بقیه همه برگردونیم، آخریش مسلم باشه، بعد به همه دیگه او قرینه میخواد. اما الان یه لفظ داریم اینجا تثنیه شده مفرد، از این مفرد کدوم مراده؟ مرددون بینهما. همین اندازه کافیست که دیگه به این روایت، به اون متن مسلمش هم نتونیم استدلال کنیم. مرحوم صاحب وسائل این بحث رو یه مقدار در همون متن وسائل مفصلتر آوردند، اما نمیدونم ملاحظه کردید یا نه. دیدی آقای مهدی پور صاحب وسائل رو، متن وسائل رو در اینجا، حالا من نمیدونم اشتباه در چاپ شده یا در نوشته مرحوم صاحب وسائل، بحثی که مربوط به این روایت است و ذیل این روایت بحثش رفته ذیل روایت بعدی بیان شده، ولذا اینجا وقتی انسان این روایت رو میخونه میبینه هیچی دنبالش نیست. صاحب جواهر هم اشاره میکنه که صاحب وسائل این چنین گفته، میبینیم نه ذیل این روایت وسائل هیچی نگفته، ولی این مطلب صاحب وسائل ذیل روایت بعدی دقیقا بیان شده. اینو انشاءالله مطالعه میکنید. در وسائل اینجور میفرماید نه ذیل این روایت هیچی نیست تو وسائل. حالا تو این شاید تو این چاپ آل البیت عوضش کرده باشم. بله سه و چهار، این روایت روایت سوم بود. ذیل روایت سوم حالا تو وسائلی که در دست ما هست، وسائل چاپ اسلامیه و قبل، نه اینجا چیزی نیامده. دنبال روایت چهارم ذیل روایت چهارم آورده، حالا من نمیدونم وسائل های شما، اگر این سه و چهار یه روایت نیست، نخیر روایت چهار روایت دیگریه. وقت روایت چهارش از کیه؟ آخه اون روایت چهار یه بحث مفصلی دیگه ای داره. بله حالا در هر حال، نه در وسائل اونی که ما داریم سه و چهار رو جدا کرده، بعد در ذیل روایت چهار چون دنباله یه روایت سه، اونجا این تعبیره وقت تقدمه نمیدونم چنین هم جایی داره. بله بله. نه در وسائل ما روایت سه همین روایت جمیل، روایت چهار یه چیز دیگه است. ایشون آمده سه و چهار رو که دو روایت نیست، یه روایت و رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم، این دوتا روایت نشد تا اینجاش. بعد قال الشیخ هذا مخالفون، بله این زیلیست که صاحب وسائل در اونجا آورده دنبال اون روایت چهار در اون روایت. حالا در اونجا صاحب وسائل برای در رابطه با همین روایت جویل می فهمد التفسیر لیس من الامام، این نظر داره به همین روایت، تفسیر از امام نیست، بل هو من بعض روات، حالا خود جمیل خود حماد یا روات بعدی، فلیس به حجه، بل هو ممنوع، کسا این تفسیر درست نیست، لیس به حجه، بلکه درست نیست این تفسیر. و لعل وقت میگیم صدر، اون که الام و البنت سوا، اینو چیکارش کنیم؟ این که دیگه مال امامه. و لعل معنى الحدیث انهو اذا لم يدخل بالام فالام والبنت سواء في الاباحة فان شاء دخل بالام وان شاء طلقها وتزوج بالبنت. چند تا معنا برای این سواء میکنه، یکیش این که مادامی که دخول نکرده این دوتا مساویه، یعنی اختیارش هنوز دست خود این مرده، الان میتونه از این مرد از این زن جدا بشه با دخترش ازدواج کنه، نه میتونه با همین دخول کنه و ثابت بمونه، بالاخره به نحوی اختیار دست مرده، پس این براش سوا، ولو با مقدماتش در هر کدوم، یکی نیاز به طلاق و الا جمع بین هما که قطعا حرامه، بالاخره نیاز داره از یکی جدا بشه تا برسه به دیگری، میتونه از مادر جدا بشه با دختر ازدواج کنه و میتونه جدا نشه و با همون مادر باقی بماند، این یه معنای سوا. او معناهو انه اذا لم يدخل بالزوجه فامها وبنتها سواء في التحريم جمعا قبل مفارقتها، اگر هنوز دخول نکرده هر دو از این نظر که حرامند فعلا و نمیتونه جمع بین اینها بکنه، از این نظر این حرمتشون یکسانه و جمع نمیتونه بکنه بینشون و نمیتونه عدول کنه از یکی به دیگری الا بعد مفارقت او دیگری. بله دره امام بای مسلم از همین جا شده. بله چرا اذا دخل بها بشه، نه دیگه برای حلیت بنت به درد نمیخوره ولو از امم جدا بشه، بله ولو از امم جدا بشه، جدا بشه دیگه به درد حلیت او نمیخوره. بله بله جمع حرامون اون به جای خود، اما اگر لم در جواب ایشون هم میدم این ببینید ایشون این جمله معترضه فرمود جواب ایشون دادم، ایشون میگه پس یدخل بها دیگه دخالت نداره، میگم چرا اگر دخل به الام ولو ازش هم جدا بشه فایدهی برای حلیت بنت نداره، به خلاف این که اذا لم یدخل بها بله اگر جدا بشه میتونه. او معناه انه اذا لم يدخل بالزوجه فامها وبنتها سواء في التحريم جمعا قبل مفارقتها او المراد اذا ملكه، یا اصلا این مسئله سوال جواب مربوط به عمه باشه، اذا ملكه عمتا و امها، این اون زمان زیاد اتفاق می افتاد، می رفت بازار یه عمه رو می خرید که دخترم داره، دختر و مادر رو با هم می خرید، هر دو می شد براش حلال، حالا هر دو، نکاح هر دوشون حلاله؟ بله. فل ام و البنت سوا، مگر وقتی با یکی دخول کرد، با یکی مواطئه کرد، نتیجتا نه دیگری میشه حرام. اجازه ببینید، در صدر این روایت الام والبنت سوا، قال الام والبنت سوا اذا لم يدخل بها، تزوجه نداره، تزوجه نداره، هیچ سوالش هم معلوم نیست از چیه، هیچ معلوم نیست چیه. و هذا یعید، سوال دستمون نیست، لعل سوال از همین کنیز و مادر بوده، اون زمان هم که متعارف بوده، زیاد اتفاق می افتاده. اتفاقا مسئله مورد ابتلای بیشتر در این جریان مسئله مادر و دختر کنیز، بازار می رفتن اینا با هم بودن، خرید می کردن، شنین حالا مالک هر دوست، حالا مالک هر دوست تقدم داره احد و هما بر دیگری، یا ملکیت یکی مانع میشه از حلیت دیگری؟ نه، ملکیتش مانع نمیشه، هر دو الان براش حلاله، امشب با هر کدومشون بخواد میتونه عروسی کنه، الام و البنت سوا، مادامی که دخول نکرده. اما اگر دخول کرد اون وقت نه، حکم فرق بکنه، کاملا مساعده و هیچ مشکلی هم نداره، سوالم معلوم نیست. اول مراد اذا ملک امتن و امها فلهو وطی علیهما شا، با هر کدوم بخواد میتونه، فعلا ابتداء قبل وطی الاخرى. اما اگر اذا وطع احدهما، نه، اگر مادر باشه این میشه ربیبش، اگر دختر باشه این میشه ام زوجش.
میتونست بگه امه و امه اطرام از
بگه چی؟
میتونست بگه امه و مادر امه اطرام از بگه بنت و با دختر و مادر.
بالاخره این مادر دختر هستن، این امه یه بدبخت بیچاره به این چنینی یا نیستن؟ بله، حالا این روایت فرض کنید، لو فرز سوال کرده بوده ام منشترا ام اتن بنتها و امها، این سوال رو آمده اینجور مطرح کرده در مورد امه و خرید دختر و مادر، دختر و مادر که هستن ها، گربه که نیستن بالاخره. حالا اون دیگه بهشون نمیگن، شما میگی حالا اینها رو بهشون. بنابراین اینم یه توضیح برای این روایت که شاید این توضیح روشن‌ترم باشه. بعد حالا اون راوی به خیال خودش خیلی توجه به این نکرده، رفته گفته یعنی چنین فلان امثال این، اینا توجیهاتی که صاحب وسائل کرده. بعد صاحب وسائل اینجا که میرسه میگه و یفهم من نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی حیث اورد الحدیث بین احادیث هذه المسئله و ترک تفسیره. نوادر اصلا این حدیث را در احادیث عمه و مادر آورده و این تفصیل ذیل رو هم که تو این روایت وسائل مثلا هست، نه اصلا اون تفسیرم ذکر نکرده. اینیست که صاحب جواهر بهش اشاره میکرد که صاحب وسائل نقل کرده از چنین بدون این تفسیر، که اینجا خودش صاحب وسائل میگه. این گفتگو درباره این روایت اول، نتیجتاً فیه احتمالاتون که از حد استدلال و معارضه خارج میشه. حالا فرض کنید قاعده اولیه عربی این چنین، بلقرینه میتونه ضمیر به اونای دیگه برگرده، در یه جای آیه قرآن هم خب مورد بحثه که آیا ضمیر به اهم برمیگرده یا بالاخیره چنین، ولی بالاخره به قرینه این همه روایات معارض یکفی برای این هم.
نوادر و هم یعنی با همین سلسله سند و همین
بله بله بله، فقط به جای حماد ابن عثمان میگه حماد ابن عیسی، تفاوت اینه. اتفاقا حالا صاحب وسائل هم همین روایت رو که نقل میکنه تو این بحث، اونجا هم ولو در از حالا صاحب وسائل از صاحب جواهر از وسائل نقل میکنه، این اشتباه رو کرده. حماد ابن عیسی تو متن وسائل روایت داره جمیل و حماد ابن عیسی، حماد ابن محمد ابن عیسی، نه حماد ابن عثمان، که این اشتباه صاحب جواهر در این نقل. با توجه به این توجیهاتی که در این روایت گفته شد، روایت دیگر جمیل که توی این بیانات دیروز روایت سوم بود، سئل ابو عبدالله عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها هل تحل له ابنتها، قال الام والابنه في هذا سوا اذا لم يدخل باحدهما حلت له الاخرى، تا به هیچ کدوم دخول نکرده دیگری براش جایز. این روایت جمیل، آیا روایت یک جریان یک واقعه دیگری است و در یک گفتگوی دیگر امام علیه السلام، یا نه همین روایت جمیل نقل به معنا کرده به شکلی که خودش از اون روایت اول فهمیده نقل به معنا کرده؟ صاحب جواهر همین احتمال رو باز مطرح می کند، میگه این هر دو یه روایته و احتمال داره. ان یکون من قبیل نقل بالمعنا من الصدوق، صدوق که بعدن از جمیل نقل کرده نقل به معنا کرده، و بنابراین همون احتمالاتی که صاحب وسائل در اون روایت قبل داد در اینجا هم جریان پیدا می کند. روایت دوم در این بین روایت محمد ابن اسحاق ابن عمار است. این روایت مزمرتون، اسمی از امام درش نیست. قال قلت له، به چی گفتم؟ از کی سوال کردم؟ در روایت ذکر نشد. در بعضی از موارد انشالله یادتونه این جمله مشهور که وقتی صاحب کفایه دیگران نقل میکنن روایت زراره را در باب استصحاب، اونجا هم مزمرتون، ولی میگن ولا یزر حل ازمار، روایت زراره ازمار بیش زرم نمیزنه، برای اینکه زراره لا یسالو از غیر امام، شأنش عجله که از کسی دیگری سوال بکنه، و احیاناً به دنبالش هم بحث و گفتگو انقلت کذا و انقلت کذا، هی دنبالش انقلت و قلت داره. ولی در محمد ابن اسحاق ابن عمار این از این قبیل نیست، از اجلای اصحاب نیست که بگیم لا یزر حل ازمار، نه، خب یکی از اصحاب متعارفه، ممکنه بره از یکی از اصحاب دیگر، از اونهایی که متقدمن، از اون طبقه قبل یه چیزی سوال بکنه. بنابراین لایست بود که این قول قول امام باشد، بلکه خود محمد ابن اسحاق ابن عمار هم صدوق توقف فی روایاته، که اصلا روایاتش درسته یا ضعیفه و قابل قبول نیست. پس این روایت هم ضعیف سندن از دو حیث، یک از حیث خود محمد ابن اسحاق ابن عمار که توقف از صدوق در روایاتش، دو از نظر این که همین آقا هم مزمره داره نقل میکنه، معلوم نیست سوالش از امام باشه، به جای نسبت به امام نداده. بنابراین هر سه روایت ساقتون سندن او دلالتن، و علا فرض القمزن کل ذالک نه فرض کنیم هر سه روایت تام منسندن و دلالتن، خیلی خوب میشه این سه روایت معارضه با اون شش تا روایت قبلی و آیه قرآن به ظهوره، حالا معارضه میشه اون روایات. ولو ما دو دستش کردیم، سه تاش در تفسیر آیه بود، سه تاش مستقیما بیان حکم بود، ولی اونایی هم که در تفسیر آیه بود بیان حکم هم توش بود، اصلا بیان می کرد قضیه این که دخول در یک مورد شرطه و در مورد دیگرش نیست، به این معناش اختصاص این شرطیت همین حکم رو باید. پس هر شش روایت شریک بودن در این که دلالت می کردن بر عدم اشتراط دخول در حرمت مادر. حالا این سه تا روایت هم معارضه با اونها. لو تم تعارض، طبق قواعد باب تعارض چه باید کرد؟ باید بریم سراغ مرجحات. میریم سراغ مرجحات، در اینجا میبینیم دو تا مرجح مال اون شش روایته و این روایت ها هیچ مرجح نداره. یک، اون شش تا روایت موافق للقرآن، موافق لکتاب الله، و یکی از مرجحات باب تعادل و تراجی توافق با کتاب. دو، اون شش روایت اکثر و اشهر است، هم روایتن و هم فتوان، هم روایاتش اشهر و مشهورتره و هم از نظر فتوا مورد فتوای مشهور متقدمین و فقها اینهاست. بله نه. فرض کردیم سندی، چون که اول بحث کردیم فرض کردیم نه تم تعارض، ولی در این حال در باب تعارض ترجیح با اون روایات دسته قبل و نوبت به این روایات نمیرسه. چرا؟ آیه فرض کنید صریح، فرض کنید صریح نبود اما ظاهر بود. بله ظاهر بود. چرا؟ همین دعوا تو ظاهر و غیر ظاهره. همه اشکالات و شبهاتی که در طول تاریخ در هر اختلافی پیش میاد، همه چسبیدن به این غیر ظاهر هاست. الان خیلی از شبهاتی مطرح میشود که 1500 سال 1200 سال قبل مطرح شده، جوابش هم داده شده، دو مرتبه همون رو مطرح میکنن. همین چیه؟ همین خلاف ظاهر هاست. یه تیکه رو میبینه جدای از حرف سابق و لاحقش، آقا میاد به عنوان یه شبهه مطرح میکنه.
بله
همون سر اون قیده، ظاهرش اخیره، منش چنینه، این بحثای ظاهرشه.
نه
تا یه مثالای نزنم مسئله روشن نمیشه آقای محمدی ها. نه
اونجا برمون که الاغراوی هم نمال اول.
بله
اما اینجا
چون یدور و بینهما. بله الامن و الابل، ولی اینجا گفتیم همینقدر که امکان داشته باشه اون روایات معارضش یکفی برای اینکه قرینهش باشه، اینا تفاوتش میکنه. بله قرینه نداریم اینجا. بله القرینه تو علل خلاف، مرحوم صاحب جواهر همه اینا رو یک کلمه کلمه سد ظهور کرد که درسته ممکنه برگرده به اولی هم یا به هر دوش هم، اما نیاز به قرینه داره و اینجا نه تنها قرینه داریم بلکه قرینه علل خلاف. همینطوری که نمیشه گفت که یه جایی یه چیزی گفتیم، پس اینجا هم همونو بگی. درسته؟ بله، اونجا به قرینه روایات معارض و امثال اینا به این حساب میگیم. در اینجا نه، درست روایات هم مساعدش و بعد هم به اصطلاح تفاوت بین دوتا من و نمیدونم امثال اینها، اینا عکس بود. بنابراین این بحث تامون و تام. حالا بحث حرمت مادر زن از یه نظر خیلی مورد ابتلا قرار میگیره، که اذا عقد به بنته حرم علیه امه، اونم حرمت دائمی. خیلی خوب، حالا اونیش که شاید مصداق روشنش یه دختر بزرگ کبیره ای رو گرفته باش ازدواج کرده، حالا دخل او لم یدخل، مادرش برش حرام مثلا، یه موارد مصداق روشنشه. اما خب یه مصداق دیگری هم داره که بعد در عصور متأخره و در عصرنا خیلی مورد استفاده قرار میگیره. یه کسی میخواد با یک زنی بشه محرم، توی خونه زندگی میکنن، یه خونه اجاره ای، دو نفر سه نفر با هم زندگی میکنن، میخوان این مردها با اون زنها بشن محرم، مرسومشونه که حالا این خانم یه دختر بچه داره، میاره عقد میکنه متعتن انقطاعن، یه ساعت دو ساعت سه ساعت برای این مرد، حالا شد مادر زنش، این مرد شد محرم. حرامون ازدواجه فیحل له النظر. این کار ممکنه برای دو سه مردم اتفاق بیفته، همسایه های متعددشون و همچنین علل عکس چه بسا. این یه نوع احتیاجیست خیلی وقتا پیش میاد و غیر ذالک. میخوان مسافرت برن، خود اون محرمش باشه در این مسافرت. در سفر حج خیلی وقتا این اتفاق می افتاد و می افتد. اینا شو دیگه آقای محمدی چی نمیگه که مورد ابتلاش بوده. خب یک امری شایع، ولی شبهه این وسط مطرح شده و اون این که اگه خواستید این کارو بکنید، مدت متعه این دختر بچه را یه مقدار کم و در حال سقر و بچگی و شیرخارگی قرار ندید، این کافی نیست، مدتشو طولانی قرار بدید، ولو بعد خب این مدتو ببخش. حالا ایچی میخوای الان یه دختر بچه یک ماه، دو ماه، پنج ماه، یک سال، امسال اینها رو متعه کنی، دوازده سال بگذار مدتشو.
از اول هم نیت داشته که بعدم ببخش
دید، نه؟ باشه، اشکال، اشکال، بله، بله، نه، اشکالی نداره، اشکالی نداره، لغو نیست، مشکل رو حل میکنه، کلا شرعی باشه.
من که از اول
میدونم الان، بله، شما دیگه منبر که نرفتی اینجا که حالا تکرار میکنی. عمده ببین مشکلی است که اینجا پیش میاد چیه، که آیا با این برطرف میشه یا نه.
آقا معتقرا میکنن جهت استمتاع، این بچه که قدرت استمتاع نداره.
مرحبا حضرت آقای مهری. آقای مهری در بحث استمتاع خیلی قهاره. بله، حالا حالا در اینجا در متن وسیله مرحوم آقای آستبولحسن این قسمت رو آورده، میگه نعم، به صورت احتیاط البته، الاحوت فی العقد علی الصغیر انقطاعا ان تکون بالغة الى حد تقبل الاستمتاع و تلذذ بها ولو بغیر الوعتیه. استمتاع لازم نیست فقط تا فیهم خالدون باشه که دیگه. فإن بأن كانت بالغة ست سنین فما فوق، 6 ساله به بعد شد، خب در حد استمتاع فی الجمله هست، ولو به غیر الوعد، وعدش حرام قبل البلوغ مثلا. او يدخل في المده او يدخل في المده بلوغها الى هذا الحد، یا مدتشو بگذاره 6 سال 7 سال 10 سال 12 سال مثلا، ولو بعد این مدت رو ببخشه. فما تعارف من ایقاء عقد الانقطاع ساعتان او ساعتین على الصغيرة الرزيئة او من يقاربها، به یک ساعت و دو ساعت نسبت به یک طفل شیرخوار یا نزدیک شیرخواری هنوز صغیر، مریدین بذالک محرمیت امها على المعقود له، قصدشون هم فقط محرمیت مادرشه، کار دیگه باش نداره، لا یخلو من اشکاله، این اشکال داره. چرا؟ من جهت الاشکال فی صحت مثل هذا العقد حتی یترتب علیه حرمت ام المعقود علیها، از این نظر که این عقد درسته یا نه و تا بشه مادرش برش محرم، اگر عقد باطل باشه که مادرش محرم نمیشه، در صورت که عقد صحیح باشه مادرش محرم میشه، نه اصلا این عقد صحیح نمیشه، اشکال فی صحته. مرحوم آقای آستبالحسن عبارتش تا همینجاست و در نتیجه با احتیاط ازش عبور میکنه، احتیاط هم احتیاط وجوبیه چون قبلش فتوا نداره، قبل و بعدش فتوا نداره، احتیاطش وجوبیست. اما در تحریر مرحوم امام دنباله داره روش و این احتیاطشو میکنه احتیاط مستحبی، دنبالش میفهمان و این لا یخلو من قربن ایزن، ولو این صحتش در این حال در همین حال لا یخلو من قربن، ولی احتیاطش خوبه، اگر یک کسی یک همچی کاری کرد مواظب باشه جمع کنه بین نتایج صحت عقد و نتایج عدم صحت. فلا ینبغی ترک الاحتیاط به ترتب آثار المصاهره و عدم المحرمیه لو قصد تحقق الزوجیه ولو بدائی بعض الاثار کالمحرمیه. مرحوم آقای استبالحسن احتیاطش احتیاط وجوبی، مرحوم امام نه، برمیگرده فتوا میده به صحت ولی با احتیاط مستحبی. مصلحت دختر چیه برای یه عقده یه ساعت؟ مصلحتش اینه که اون آقا میگه من 10 میلیون تومان مهرشو میدم، این مصلحت نیست؟ همین الان میریزه به حسابش با سود مادام العمرش، مصلحت همینا میشه، مصلحت به همینا میگه. پس به چی میگه؟ نه، مصلحت همه اینا منافع مادی منافع دنیوی محب به هر شکلیش که باشه اینا جز مصالحشه. بله، ولی ازا سابقا گفتن لو عقد بر یک دختری، حال دختر بزرگ شمینا بدون مهر المس کمتر باشه چنین باشه، نه اونجا اون عقد فضولیه باطلون، این ولایت نداره این کارو بکنه. اینا رو که خوندیم قبل دیگه. شما چرا یادت رفته؟ شما چرا یادت رفته؟ نه نه راه حیله شرعی حالا فردا ببینیم تا باید دیگه آقای